أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد دلیل سوم، یعنی اطلاق، دو تقریر وجود داره. تقریر اول رو دیروز عرض کردیم. محصل تقریر اول این بود که وقتی متکلم هیئت افعل را استعمال می کند، با این که در مقام بیانه ولی قرینه ای به همراه کلام خودش ذکر نمی کنه، این دلالت بر وجوب می کند، چون وجوب در واقع همون طلب مطلق و بدون هیچ قیدی است، در حالی که استحباب طلب مع الاذن فی الترک است. یعنی در واقع استحباب محتاج یک معونه زائده است، و چون این قید در کلام نیامده، ما به استناد مقدمات حکمت و اطلاق کلام متکلم اون رو حمل بر وجوب میکنیم. این یک تقریر بود که عرض کردیم در کلمات محقق خراسانی و بعضی دیگر بیان شده. یه تقریری محقق عراقی از اطلاق کردن که مفصلتر و به نوعی میتوان گفت شاید دقیقتر این تقریر رو عرض میکنیم و بعد اون رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. این در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 162 بیان شده. نظر کلام محقق عراقی در واقع متضمن چند نکته است که به ضمیمه این نکات دلالت هیئت افعل بر وجوب قابل استفاده است. ابتداءً نکته اولی که ایشون میگه اینه که اراده متعلق به فعل غیر به حسب اختلاف مصالح و اقراض اشخاص مختلف می شود. بعضی از اراده ها شدید و مؤکد، به نحوی که مرید مایل به تخلف از اراده خودش نیست. گاهی از اوقات اراده ضعیف است، یعنی اگر مخالفت بشود و امتثال هم صورت بگیره، از نظر مولا مشکلی نداره، چون او را ملزم به انجام کار نکرده. پس تارتن ارادهی که متعلق به فعل غیر است شدیده و اخرا این اراده ضعیف. اگر اراده شدید باشد، طلب مولا طلب حتمی و الزامی است، این نامش وجوبه. اگر طلب مولا طلب ضعیف و به نحو غیر حتمی و غیر الزامی باشد، این رو استحباب می نامند. این یه امریست که ایشون می فرماید وجدانی هم هست، یعنی شما وقتی به خودتونم مراجعه کنید می فهمید که به نسبت به بعضی از امور اراده شدید دارید، نسبت به بعضی این شدت وجود نداره. مثلا کسی که دوچار تشنگی است، اراده نسبت به آب خنک خیلی براش به اصطلاح محکمتر و مؤکدتر و شدیدتره تا اراده نسبت به خوردن نان. مثلا کسی که الان تو گرما از شدت تشنگی به اصطلاح تقاضای آب میکنه یا تقاضای نان میکنه تو اون شرایط، خب معلومه اراده به اصطلاح اتیان به آب خنک خیلی بیشتر از تا اراده به اتیان نان. این امر وجدانی است. این نکته اول. نکته دوم این است که اراده اگر شدید بشه، این چیزی زائده بر حقیقت خود اراده نیست. به عبارت دیگه اراده عین شدت اراده عین خود اراده است. مثلا شما سفیدی و سیاهی رو در نظر بگیرید، سفیدی شدید و سیاهی شدید. اگر شما به یک چیزی بگید این سیاهه، خب اون چه که از کلمه سواد به نحو مطلق فهمیده می شود سیاهی شدیده. اگر از کلمه بیاض معنای سفیدی فهمیده میشه، این بیاض مطلق به اصطلاح بیاض شدیده. بیاض عین بیاض شدیده، سواد عین سواد شدیده. اراده شدیده هم چیزی زائده بر خود اراده نیست، اصلا حقیقت اراده همون اراده شدیده است. در این حال با این که اراده شدیده عین خود اراده است، اما در این حال یه تفاوت و تمایزی هم با اراده ضعیف داره. به تعبیر بعضی ها ما به الاشتراک این ما به الامتیازه در این موارد، همون چیزی که مایه اشتراک اون با سایر موارد است، در این حال باعث امتیاز او هم هست. اراده شدیده این اراده است، زائد بر اراده نیست. همین مشترک است بین اراده شدیده و اراده ضعیفه، و در این حال همین باعث امتیاز و جدایی اراده شدیده از سایر اراداته. پس اگر اراده اراده ضعیف بود، در واقع یعنی یک چیزی زائد بر اراده در کاره. اراده شدیده زائد بر اراده نیست، اما اراده ضعیفه امری است زائد بر اراده، یعنی یک اراده خاص، یک نوعی خاص از اراده. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که اگر اراده ضعیف شود، در واقع یعنی یک کاستی داره. ضعف اراده یک امر عدمی است، یک حد عدمی است. اراده اگر این کاستی رو پیدا کرد میشه اراده ضعیفه. پس صفت ضعف در اراده در واقع یه امری است زائد بر اراده. لذا اگر کسی بخواد از اراده ضعیف سخن بگوید، باید برای تفهیم مقصود خودش یه قرینه ای قیدی زائد ذکر بکنه که معلوم بشود این اراده اراده ضعیفه. دقت کنید، پس سه تا نکته گفته شد. اولا اراده بر دو قسم است، اراده شدید و اراده ضعیف. اونجایی که مولا میخواد مقصودش حتما محقق بشه اراده شدید داره، اونجایی که میخواد نمیخواد حتما محقق بشه، بلکه اگر ترک هم بشه اشکالی نداره، این میشه اراده ضعیف. در اولی به اصطلاح از اولی تعبیر به وجوب میشه، از دومی تعبیر به استحباب. این یه امری است که وجدانی هم هست. دو، اراده شدیده چیزی زائد بر خود اراده نیست، اراده شدیده عین اراده است، امری زائد بر اراده در اون وجود نداره. نکته سوم این که ضعف اراده در واقع یک کاستی در اراده است، به تعبیر ایشون حد عدمی است، یعنی یک امر زائد بر اراده. یعنی اراده به ضمیمه یک چیز دیگر اسمش میشه اراده چی؟ ضعیف. خب نتیجه این سه نکته این است که اگر مولا در مقام بیان باشد و از هیئت افعل استفاده کنه و چیزی را طلب کنه، در این حال قرینه هم ذکر نکند بر این که مقصود او مثلا خصوص یک قسم خاصی از اراده است یا مطلق اراده قرینه ای اقامه نکنه. در این صورت مقتضای اطلاق این است که این امر و صیغه افعل یا هیئت افعل حمل شود بر اراده شدیده، حمل بر مرتبه شدیده اراده بشه، چون در مقدمه اول گفتیم اراده شدیده وجوبه، در مقدمه دوم گفتیم اراده شدیده چیزی زائد بر اراده نیست. این اراده ضعیف است که یک قیدی زائد بر خود اراده داره، یک کاستی داره. لذا اگر مقصود متکلم و مولا مرتبه ضعیف اراده بود، حتما باید یک قیدی ذکر میکرد، چون اراده ضعیفه محتاج معونه زائده، چون اراده ضعیفه امری زائده بر خود اراده است. بنابراین وقتی قرینه ای نمیاره، صیغه امر را به نحو مطلق میگه، با توجه به این مقدماتی که گفتیم نتیجه این میشه که این صیغه امر و هیئت افعل قهرن باید حمل بر وجوب بشه. این مقدماتی است که بر اساس اونها محقق عراقی قائل به ظهور اطلاقی صیغه امر در وجوب میشه. حالا این کلام و این تقریر باید ببینیم درسته یا نه، یا تقریر اول که مرحوم آخوند گفتن. به نظر میرسه این بیان و این تقریر ناتمامه. حالا دقت کنید، اشکالاتی متوجه نظر محقق عراقی هست. ما حالا این تقریر رو اول، یعنی تقریر دوم و اول مورد بررسی قرار میدیم، بعدش هم اشاره میکنیم به تقریری که دیروز عرض کردیم. دو سه تا اشکال اینجا به محقق عراقی وارده. خوب نهایت بکنید. اشکال اول این است که اساساً ببینیم آیا اراده به معنایی که ایشون گفته در مورد خداوند متعال ممکنه یا نه. ایشون در مقدمه اول گفت ما دو جور اراده داریم، اراده شدیده، اراده ضعیفه، که از اراده شدیده تعبیر به وجوب میشه وقتی مولا میخواد علی سبیل الحتم و الالزام یه کاری انجام بشه، اینو بهش میگن وجوب. وقتی ارادهش ضعیف باشه، یعنی اگر اون کار مخالفت هم بشه و عمل نشه اشکالی نداره، که ازش تعبیر میشه به استحباب. آیا ببینیم اساسا این دو نوع اراده در مورد خداوند تبارک و تعالی به عنوان آمر و دستور دهنده به تکالیف متصوره یا نه؟ یعنی خدا میتونه دو نوع اراده داشته باشه، اراده شدید و اراده ضعیف. برای اینکه این مطلب روشن بشه به نکته‌ای در باب تعریف اراده اشاره میکنم. البته این طبق نظر مشهوره در باب اینکه حقیقت اراده چیست اختلاف وجود داره، این خودش محل بحثه، اما اجمالا عرض میکنم که حقیقت اراده یعنی همون اراده تکوینیه. بر طبق اونچه که اهل فن گفتن شوق نفسانی محرک انسان به سمت مقصود است. میگن وقتی انسان از کاری که میخواد انجام بده تصوری داشته باشه و تصدیق به فاعل اون بکنه، این موجب میشه یک شوقی در نفس او نسبت به اون شی ایجاد بشه. وقتی این شوق به حد اکید رسید اراده محقق شد. خب این شوق نفسانی که به مرحله مؤکد میرسه اسمش میشه اراده، ولی این مبتنی است بر تصور و تصدیق نسبت به فائده. شما الان وقتی اراده میکنید برید یک کاری انجام بدید، اراده میکنید زور غذا بخورید، خب این اراده مبتنی و تصور شما از غذا خوردن و فایده‌ای که داره، تصدیق به اون فایده و سپس شوق نفسانی، اونم به حدی که موجب حرکت عضلات شما بشه. اون وقتی که اراده میکنید پا میشید میرید غذا میخورید. خب اساس اراده با این تفسیری که بیان شد در واقع مبتنی بر یه فایده ایست که به خود مرید برمیگرده. شما چرا اراده میکنید برید غذا بخورید؟ برای اینکه میبینید غذا خوردن برای شما یه فایده ای داره. این اراده نسبت به هر چیزی در انسان محقق بشه اساسش همین عود مصلحت و فائده به مریده. بلا اگر این مصلحت و فائده نباشه اصلا اراده شکل نمیگیره. خب حالا آید ببینیم که آیا برای خداوند تبارک و تعالی اراده به این معنا متصوره. اناعت بفرمایید، فرض اینه اراده متعلق به فعل غیره، چون گاهی اراده متعلق به فعل نفس گاهی متعلق به فعل غیره. یعنی شما اراده میکنید که دیگری این کار را انجام بده، اراده متعلقه به فعل غیر مثل اراده متعلقه به فعل نفسه، تصور و تصدیق به فایده و شوق و بعد سپس تحریک عضلات تا کار انجام بشه. حالا باید ببینیم آیا واقعاً در مورد خداوند تبارک و تعالی این ممکنه. یعنی اگر خداوند اراده می کند آیا می توانیم در مورد خدا بگیم اراده او در واقع بر این اساس است که یک فائده ای به خودش برمی گرده؟ اگر شارع به مکلفین امر می کنه به نماز خواندن، قطعا اینجا فایده و مصلحتی که به خود خدا برگرده نیست، چون خود عود یک فایده و منفعت به خدا مستلزم و مساوی با نقصه و این در مورد خدا محاله. نه، خودش در خودش، ما داریم اراده خود خدا رو میگیم. ما
خدا اراده ای که داره، اراده تنظیم
و همین میگیم. نه نه، اگه خدا میگه سله یعنی اراده کرده است ما نماز بخونیم، اراده خدا متعلق به فعل غیر شده. گفتیم اراده در واقع بر این پای استوار است که یک فایده و مصلحتی را که به خود مرید برگرده اقتضا میکنه، و لولا هذه الفائده اصلا اراده تحقق پیدا نمیکنه. این حقیقت اراده است. حالا آیا این در مورد خدا اصلا ممکنه؟ آیا در مورد خدا میتونیم تصور کنیم که مثلا خداوند یه نفع و فایده و مصلحتی در فعل بندگان وجود دارد که به خدا برمیگرده و به همین جهت خدا اراده کرده است که ما این تکالیف را انجام بدیم؟ این اصلا در مورد خدا میشه گفت؟ قطعا نمیشه گفت. اراده خدا به این معنایی که گفته شد در مورد خداوند قابل تصویر نیست. این شوق نفسانی اونم مؤکد فقط نسبت به دیگران، نسبت به غیر خدا معنا داره. حتی در مورد پیغمبر و امام معصوم هم میگن این معنا نداره. این حالا یه بحث، یک به اصطلاح بحثی است. اون یه مشکل دیگه است. اون یه مشکل دیگه است که اگر به اصطلاح بسته بینید که اراده رو چی معنا بکنیم. دقت فرمودید؟ حالا اصل مسئله این است که اون چه که ایشون در مقدمه اول، در نکته اول فرمود، مبنی بر این که الارادتو علا مرتبتین، اراده شدیده و اراده ضعیفه، که از اراده شدیده تعبیر به وجوب و از اراده ضعیفه تعبیر به استحباب کرد. این در مورد خداوند تبارک و تعالی به عنوان امر کننده، به عنوان مرید و اراده کننده انجام تکالیف شرعی از بندگان معنا نداره. نمیتونیم بگیم خداوند تبارک و تعالی به عنوان کسی که تکالیف شرعی را بر ما بندگان مقرر کرده دو جور اراده داره. یه اراده شدید داره و اونم جاهایی است که وجوب ازش فهمیده میشه. مثلا وقتی سله میگوید اینجا اراده شدیده، اما وقتی میگوید مثلا دو رکعت نماز نافله صبح بخوانید، اینجا ارادهش شدید نیست. اینو در مورد خدا نمیشه گفت. در موالی عرفیه میشه این حرفو زد. مولایی به عبدش دستور بده، افعل بگه، ولی منظورش، ولی ارادش نسبت به اون فعل اراده شدید نباش، اراده ضعیف باشه. این نسبت به اوامر عرفیه و در موالی عرفیه قابل قبوله. میشه اراده یک مولا متعلق به فعل غیر بشه مثل عبدش به نحو شدید، میتونه اراده ضعیفه او متعلق به فعل غیر بشه. مولا میتونه دستور وجوبی بده به این معنا اراده شدید داشته باشه، میتونه اراده ضعیف، اما این در مورد خدا معنا نداره. در مورد خدا نمیتونیم بگیم اراده خدا دو جوره، اراده شدیده اراده ضعیف، چون اراده در واقع مبتنی بر یک رکن نیست، اونم عود فائده و مصلحت به مرید. و این واضح است که خداوند تبارک و تعالی هیچ فائده و مصلحتی که از فعل بندگان به او رجوع بکنه نداره. این معلوم شد؟ بله؟ اشکال اول ها؟ اشکال دوم این است که برفرض نکته اولی که ایشون گفته درست باشه، یعنی اختلاف وجوب و استحباب ناشی از اختلاف اراده از حیث شدت و ضعف باشه، یعنی اراده شدیده همون وجوب باشه، اراده ضعیفه همون استحباب. نکته دوم ایشون اشکال داره. اگر از اشکالی که متوجه نکته اوله صرف نظر کنیم، ادعای ایشون در نکته دوم محل اشکاله. ایشون گفته اراده شدیده عین اراده است. گفت شدت اراده امری زائد بر خود اراده نیست. خب این خودش محل اشکاله. این که ایشون میگه اراده شدیده عین اراده است و در نکته سوم میگه اراده ضعیفه معونه زائده میخواد، چون اراده ضعیفه در واقع یک نقصی در اراده دارد، یه حد عدمی داره، یک کاستی داره، این قابل قبول نیست. یعنی هم نکته دوم و هم نکته سوم ایشون اشکال داره. کی گفته اراده صرفه یا اراده به نحو مطلق همون اراده شدیده است و اراده ضعیفه یعنی اراده ای که یک نقص و کاستی درش هست؟ اراده به طور کلی اگر شدید باشه این یک حده، اگر ضعیف باشه یک حد دیگره. همین که شما میگید الارادت شدیده، این شدید بودن یه حد برای اراده، ضعیف بودن یه حد برای اراده. به عبارت دیگر اراده اگر بخواد به معنای اراده شدیده باشد معونه زائده میخواد، اگر بخواد به معنای اراده ضعیفه باشد بازم معونه زائده میخواد. به عبارت دیگر وقتی ما اراده رو بر دو قسم میکنیم، میگیم اراده شدید، ارادتو علا
قسمین، الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة. یکی مقسم است و دو قسم دارد. اراده مقسم دو قسم دارد. مقسم ضمن اینکه در ضمن اقسام هست، اما با اقسام هم تفاوت داره. نمیشه یک قسمی عین مقسم باشد و قسم دیگر همون مقسم با یک اضافه باشد. اصلا وقتی ما یه چیزی رو به دو قسم تبدیل میکنیم، هر قسمی یه چیزی زائد بر مقسم داره و الا قسم نمیشه. این قاعده کلیست. وقتی میگه اراده بر دو قسمه، قسم اول الاراده الشدیده، یعنی همون اراده، همون قسم با یه خصوصیت. اراده ضعیفه هم باز همون اراده است با یه خصوصیت دیگر. هر دو معونه زائده میخوان، هم اراده شدید معونه زائده میخواد، هم اراده ضعیف. هر دو حد دارن، نه اینکه فقط اراده ضعیفه حد داشته باشه. اگر اراده حدش شدت باشه میشه وجوب، اگر اراده حدش ضعف باشه میشه چی؟ استر. پس این که ایشون میگه اراده شدیده همون اراده مطلقه و معونه زائد نمیخواد و چیزی زائد بر اراده نیست، اما اراده ضعیفه محتاج یک حد، محتاج یک معونه زائد است و حد عدمی داره، این حرفم درست؟
پس نکته دوم و سوم مدعای به اصطلاح محقق عراقی هم به نظر میرسه تمام نیست. لذا تقریر محقق عراقی از دلیل سوم مورد اشکاله. حالا تا بعد بریم سراغ ادله دیگه. الحمدلله رب العالمین.